بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما درباره سطر بود در کتاب صلات، در سطر صلاتی به مناسبتی چند جلسه درباره احکام نساء بحث شد. فکر میکنم که اون اندازه که درباره احکام نساء بحث کردیم کافی باشه. حالا باز به همون سطر صلاتی برمیگردیم. به مناسبت سطر در باب صلات، در مطلق سطر بحث شد، وقتی که احکام نساء هم به مناسبت بحث شده مقداری. در سطر صلاتی، یعنی سطر دو جور هست. یک نوع سطری است که واجب هست برای مرد و زن در غیر صلات، در حالت عادی. یک سطری هست که مخصوص باب صلاته. اجمالاً تفاوت‌هایی بین این دو وجود داره، در بین سطر غیر صلاتی و سطر صلاتی. در سطر غیر صلاتی یک فرق این است که در سطر غیر صلاتی این ارتباط داره با ناظر محترم. اگر در معرض نظر ناظر محترم باشه سطر غیر صلاتی واجبه، ولی در معرض نظر نباشه واجب نیست. اما سطر صلاتی اینطور نیست. چه انسان در معرض نظر ناظر محترمی باشه، چه انسان در یک جا تنهای تنهاست، هیچ کس نیست، میخواد نماز بخونه، باید سطر صلاتی رعایت کنه. بس یک فرق این است که در سطر غیر صلاتی معرض نظر ناظر محترم بودن در وجوبش مؤثره، اما در سطر غیر صلاتی در معرض نظر ناظر بودن در وجوبش مؤثر نیست، واجب است. چه اینکه انسان در معرض نظر ناظر محترمی باشه، چه اینکه تنها باشه و هیچ کس هم مثلا نباشه. این یک تفاوت. فرق دیگه اون است که در سطر غیر صلاتی با سطر صلاتی، در سطر غیر صلاتی ساتر اعمه، هر چی باشه کفایت میکنه. مثلا اگر ثوبی باشه، ورقی باشه، یعنی برگ درخت باشه، حشیشی باشه، تلی به تین باشه، مثلا گلمالی بکنه کسی نبینه، حتی دست خودش رو بگذاره کسی نبینه، دست زوجهش رو بگذاره کسی نبینه، اینا تمامشان در سطر غیر صلاتی کافی است. ولی در سطر صلاتی مراتبی هست. در حال اختیار باید لباس باشه یا ورق و حشیش باشه. اگر مضطر شد اون وقت تلیه به تین با گل مالیدن ممکنه انسان این تکلیف را عملی بکنه، یا ید خودش یا ید زوجش. اینا خلاصه این است که در سطر صلاتی با غیر صلاتی، در سطر غیر صلاتی ساتر هر چی باشه کافی است، در سطر صلاتی نه، در ساتر شرایط خاصی معتبر مراتبی هست. بازم یک فرق نه، در سطر غیر صلاتی حائل باید باشه تا اینکه انسان عورت خودش رو از نامحرم حفظ کنه، ولو اینکه انسان داخل یک خیمه ای بشه، ولی پشت دیواری بره، اینا کافی است. اما در سطر صلاتی باید لبس باشه، به بدن بچسبه، باید چیز انسان بپوشه. بس در سطر صلاتی پوشش مانندی لازمه که عورتش بپوشانه. اما در سطر غیر صلاتی حائل کافی است. حالا یه حائل یه وقت لباس است، یه وقت نه، خیلی انسان پشت دیوار میره کسی مثلا نمیبینه، یه انسان مثلا تو خیمه داخل میشه تو خانه کسی نمیبینه. اینم یک فرق است. فرق دیگه حالا این است که در ستر غیر صلاتی شرطی معتبر نیست، نجس باشه، پاک باشه، از اجزای میته باشه، از اجزای غیر میته باشه، از اجزای معکر اللم باشه، غیر معکر اللم باشه مثلا. این در ستر غیر صلاتی اینا همشان کافی هن. اما در ستر صلاتی شرایطی هست، باید برای این مرد مثلا حریر نباشه، مثلا مطلقا باید از اجزای میته نباشه، از اجزای غیر معکر اللم نباشه، باید طاهر باشه، نجس نباشه. اینا تفاوت هاییست که بین ستر غیر صلاتی و ستر صلاتی خب وجود داره. هرچند که آقای بروجی رحمت الله علیه این حرف آخر را، شرط آخر را گفتیم، میته نباشه، غیر معکر لحم نباشه، نجس مثلا نباشه، اینا را می فرمودن که جزء موانع باید حساب کرد. اینا مربوط به ستر نیست، مربوط به لباسه. کسی که نماز می خواند بایستی لباسش، ولو مربوط به عورتش هم نباشه، مرد است و عورتش هم مستوره، لباسی که بر تن داره باید از اجزای میته نباشه، از اجزای غیر معکر لحم مثلا نباشه، برای این مرد حریر نباشه. این شرط لباس است، به ستر خیلی مربوط نیست. حالا این ممکنه این شخصی که نماز میخونه مرد است و عورت خود را با همون مثلا لباس معمولی پوشانده، اما لباس که بر تن داره اگر اجزای غیر معکر لحم باشه، از اجزای میته باشه، برای این مرد حریر باشه، ذهب باشه، نمازش باطله. اینا رو میفرمونم باید جز موانع ما حساب کنیم، نه جز شرایط لباس. اما اون اولیا که ذکر شد اون جز شرایط بود. حالا یه حاله ما فعلا بحث ما درباره ستر صلاتی آغاز میشه امروز با توفیق پروردگار متعال. خب در باب ستر صلاتی نسبت به مرد و زن فرق میکنه. در مرد گفتن به این که باید عورت رو بپوشانه، دو تا مطلب است که متفق علیه هست بین علمای اسلام، یکی ستر عورت در حال نماز، حالا دوم را میگیم که عورت چیست بس میکنه. اما اولی که ستر عورت در حال نماز، خب اینجا علمای خاص متفقا قائلن که این وجوب وجوب شرطیه، چون ما دو جور وجوب داریم، وجوب نفسی و وجوب شرطی. در غیر نماز ستر عورت وجوب نفسی داره، اما در حال صلات وجوب شرطی داره. فرقش اینه که در وجوب شرطی معنیش اینه که شرط صحت نمازه. اگر این عورت خود را نپوشاند و به قصد ورودم نبود، تکلیفا گناه نکرده، اما نمازش باطله. این وجوب شرطی، یعنی شرط صحت صلاته. شرط صحت صلات آن است که مرد عورت خود را در حال نماز بپوشانه. و ستر عورت للرجل فی حال صلات یجب بالوجوب شرطی، یعنی شرط صحت نمازه، اگر نپوشان نمازش باطله. علمای خاصه به طور کلی اجماعاً وجوب شرطی قائلن برای ستر عورت مرد در نماز. اما در میان عامه ابو حنیفه و یعنی حنفی ها و شافعی ها و حنبلی ها میگن وجوب وجوب شرطیه، اما مالکی ها برایش وجوب شرطی قائل نیستن. نتیجه میشه کسی در حال کشف عورت، عدم مستوریت عورت نماز خواند، روی مذهب حنفی و حنبلی و شافعی مثل ما نمازش باطله. اما مالکی ها میگن نمازش باطل نیست، وجوب شرطی نداره، بله وجوب نفسی داره، گناه کرده که عورت خود را نپوشانده وقتی که ناظر محترمی باشه، اما وجوب شرطی نداره، یعنی شرط صحت صلات نیست، بلکه این نمازش صحیحه اما گناه کرده که ستر عورت را که وجوب نفسی داره مراعات نکرده. البته بعض مالکیان تخصیص به حال ذکر دادن این را، یعنی در حال ذکر شرطه، در حال نسیان شرط نیست. بعضی مطلق گفتن شرط نیست. خب بنابراین بحث اول این است که یجب ستر العوره للرجل فی حال الصلاه بالوجوب شرطی، به معنای اینکه شرط صحت صلاته که اگر ستر نکرد نمازش باطله. دلیل ما برای اینکه این وجوب وجوب شرطی است، دلیل ما این است که روایات، از روایات اینطور استفاده میکنیم. حالا روایاتی که در باب داریم خب زیاده، از آنها استفاده میشه به این که این شرط صحت صلاته و اگر مراعات نکرد نمازش باطله. برای این نمونه ما دو تا خبر را میخوانیم که خبر اول از باب 50 از ابواب لباس مصلی، واقع در صفحه 326 در جلد سوم وسائل، خبر اول از باب 50 از ابواب لباس مصلی صفحه 326. بله، خبر اول باب این است که محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، خبر را صاحب وسائل از تهذیب گرفته. شیخ طوسی به اسناده از محمد ابن محبوب، شیخ طوسی از طبقه 12 ولی محمد ابن محبوب از طبقه گفتیم قبلا 7، اما اسناد شیخ طوسی به محمد ابن محبوب صحیحه. از اینجا تا اینجا صحیح. عن الامرکی البوفکی، امرکی بوفکی اسمش دارن علی باشه، در جامع الرواد در جلد دوم در اون اواخری که القاب را، کنا و القاب را ذکر میکنه، نوشته اسمه علی، اسم امرکی علیه، یه علی ابن برمکی میشه علی ابن برمکی امرکی بوفکی. ول بوفک قریتون من قرآن شابور، بوفک قریه است از قرای نیشابور. حالا امرکم شاید قبیله است و برمکم که معلوم. این شخص هم از اجلای روات است و خیلی دست بقیه ششم است و خیلی جیل قدره. عن علی ابن جعفر عن اقیه موسا علیه السلام قال سألت عن الرجل قطع علی او قرق متاع، قطع علی یعنی قطع طریقی، مثلا اساس هرچی داشته برده، او قرق متاع فبقی اوریانن و حضرت صلات کیفه یصلی، قال این اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته به رکوع و سجود. اگر حشیشی پیدا کنه، گیاهی عورت خود را به پوشانه، نمازش به رکوع سجود تمام میکنه. و ان لم یصب شیء یستر به عورته او معبه و قائم، اگر نتونه چیزی پیدا کنه، در باب صلات اوریان و اولاد بعدن بحث خواهیم کرد، اگر پیدا نکنه چیزی عورت خود رو پوشانه اشاره کنه، بیسته ولیکن اشاره کنه به رکوع و سجود، چون به رکوع بره به سجده بره نمایان میشه عورتش. این است که بیست ایستاده نماز بخونه و هو قائم، اما ایما کنه به رکوع و سجودش. البته روایات در باب اوراد زیاده که بعدن مرسن. خلاصه یستفاد من هذا الخبر، اون چه مورد استشهاد ماست، این خیلی استفاده میشه به این که ستر عورت در نماز واجبه و این تأثیر داره و دخالت داره در صحت صلات، خلافاً لمالک که میگفت که اون وجوب نفسی داره، وجوب شرطی نداره. خب یکی این خبر که خبر اول از باب 50، یکم خبر اول از باب 21 از ابواب لباس مصلی صفحه 281 از جلد سوم وسائل. بله، به این خبر استدلال کرده صاحب جواهر فقیه همدانی، اغلب فقهای ما، علامه در منتهی تذکره خبرین محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم، خبر سندن صحیح، کلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی طبقه 8 از اساتید کلینی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس عن علی ابن الحکم که معلوم بسیار خوبه، علا ابن رزین از طبقه 5 و حدیث مسلم طبقه 4 سند صحیح. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد. سنیا قائلن که در یک لباس نماز خواندن مکروهه. بله، حالا غیر از سره و رکبه کنه تا اونجا عورت میدن، اصلا در یک نماز لباس نماز خواندن مکروه میدن، ولی ما روایت متعددی داریم که در قمیص واحد اشکال نداره. امام صادق علیه السلام در قمیص واحد خواست، باور در قمیص واحد خواست، نظر داره به همونها. این میپرسه که رجل یصلی فی قمیص واحد، فقال اذا کان کثیفا فلا بأس. کثیف یعنی مثلا زخیم باشه که حاکی ما تحتش نباشه اشکال داره، ولی اذا کان کثیفا فلا بأس. فلا بأس این معلومه از چه استفاده میخوایم بکنیم، این از صلات میپرسه، یعنی اگر اون لباس زخیم است و عورت را میپوشه لا بأس، نمازش صحیحه. مفهومش آن است که اگر کثیف نباشه نمازش باطله. ازش استفاده میخوایم وجوب شرطی، معلومش شرط صحت صلات ستر عورته، خلافاً لمالک را وجوب را نفسی میدانست. علمای ما بالاخره به طور کلی این وجوب را وجوب شرطی میدانن. در میان فقهای عامه فقط همان گفتیم که مالک است که وجوب نفسی قائله و اینطوری. اقوال عامه را بخواید مراجعه کنید در منتها علامه، در منتها جلد اول، در تذکره جلد اول، بدایت المجتهد نهایت المقتصد جلد اول، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول، شیخ طوسی در خلاف در جلد اول، المغنی جلد اول، اینا متعرض اقوال عامه، بعضی خاصه و عامه هستن. خب بنابراین این بحث اول من ستر عورت واجب است بالوجوب شرطی. منتها علامه در منتها، منتها یک کتاب بسیار خوب است، منتها متاسفانه دوره فقه کامل نیست، استدلال میکنه حتی از طرق عامه برای قولی که خاص اختیار میکنند، چون در اونجا روایات ذکر کرده از همون طرق عامه که این وجوب وجوب شرطی باید باشه، بس مالک که قائل است وجوب وجوب شرطی نیست، ایشان حتی روی مبنای عامه هم در اشتباه هست، طرفش درست نیست. خب این بحث اول که ستر عورت یجب بالوجوب شرطی. و اما بحث است این است که عورت چیست و حد عورت کدامه. خب فقهای خاص امامیه اکثرا قائلن که عورت در رجل قبول است و دوبر. نه، اون سطر عورت بس از صلات بس نکرد، عورت قبول است و دوبر. اما عامه قائلن که عورت از سره است تا رکبه، نقالن که از سره تا رکبه عورته، عامه میگن، ولی ما قائلیم که نه خیر، قبول و دوبر عورته. خب در میان علمای ما هم دو نفر قائل شدن که از سره تا رکبه است، یکی قاضی ابن براج، یکی ابو الصلاح تقی حلبی. این دو نفر گفتن که از سره تا رکبه عورته، ولی بقیه گفتن که قبول و دوبره. اما عامه، عامه قائلن که عورت از سره است تا رکبه، چه احمد، شافعی، مالک، ابو حنیفه، همشون قائلن که عورت از سره است تا رکبه برای مرد. حالا باید دیدیم که دلیل ما چیست که ما در قبال عامه عورت را برای رجل همون قبول و دوبر میدانیم. حالا دلیل اونا را هم کار نداریم فعلا، در همون کتب که نام بردم حرف اونها را با دلیلشان ذکر کرده. حتی علاوه علامه در منتها بحث کرده که روی اونا درباره خود سره و خود رکبه چی میگن. ابو حنیفه قائله که خود رکبه هم عورته، نه تنها از سره تا رکبه، خود رکبه هم عورت میدانه. شافعی سره را عورت میدانه، حتی خود سره هم شافعی عورت میدانه، و ایشان ادله اقامه کردن سره عورت نیست، ولی که پیغمبر صلی الله علیه و آله سره امام حسین علیه السلام را میبوسیده. ابو هریره سنه حسن مشتبه سره حسن مشتبه علیه السلام مثلا بوسیده، از طریق اونا آمده، ادله قبول میکنه سره نباید عورت باشه. حالا ما کار نداریم، از طریق خودمان ما عورت را قائلیم که همون قبول و دوبر است و نه از سره تا رکبه. ادله ما برای این مطلب چیست؟ روایات زیادی ما داریم که دلالت دارن که عورت قبول و دوبره. صاحب وسائل در جلد اول وسائل، این جلد سومه، در جلد اول وسائل در ابواب آداب حمام، باب چهارم از ابواب آداب حمام در صفحه 364 از جلد اول، اخباری که دالن بر حد عورت ذکر کرده. حالا اون داره اجمالا ما عرض میکنیم. مثلا خبر اول، ببین، محمد ابن حسن به اسناده شیخ طوسی، ان محمد ابن محبوب کرد شد، حالا ان العباس، عباس ابن معروف است، ثقه است، از طبقه شش است، خیلی جلیل القدره. ان علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسای ابن یحیی تمار، این البته توثیق نشده، امامیست بلا شبه، ممدوح، خیلی هم در علم کلام مهارت داشته و بحث های میکرده. در تنقیح المقال میگه شیخ بایی در حبل المتین روایت این را تصحیح کرده، امین کاظمی هم توثیق کرده، ولی خلاصه معمولا این توثیق نمی کنن. خب این هم محمد ابن حکیم که وثاقت اون هم ثابت نیست، میگه قال رأیت ابا عبدالله صلی الله علیه و سلم متجردن، عریان بود و علی عورته صوبون، ولی رانش نمایان بود، فقال ان الفخذ لیس به عورت، فخذ جز عورت نیست. چون تو که سنی ها میگن باید فخذ که ران جز عورت باشه از ناف تا زانو، ولی امام صادق فرمودن که فخذ عورت نیست. خبر بعدش هم که مرسل ابی یحیای واسطی است، ابی یحیای واسطی اسمش سهیل ابن زیاده، کنیش ابو یحیای واسطی است، توثیق هم نشده، خبرش هم مرسله، ولی مورد عمل کل فقهای ماست. ان اول حسن المازی علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، قال العورت و عورتان القبل و الدبر، این تصریح به این که عورت چیست. بعض اخبار دارن میگن فخذ عورت نیست، بعضی تصریحاً از جنبه اثبات به این که عورت قبول و دوبره. وقت فرمودن و دوبرو مستورون بالالیتین، دوبر را الیتین اگر انسان بیسته میپوشانه یا نشسته باشه میپوشانه. و ازا سترت القضیب و البیزتین فقط سترت العورت، قضیب و بیزتین رو بپوشانه، عورت پوشانده شده. خلاصه این خبر هم تصریح است به اینکه عورت چیه. کل اینی میگه که خبر دیگه داریم در همین بابشان، میگن فعمت دوبر فقط سترت تل الیتان، الیتان دوبر را پوشانده، و اما القبول فستره به یدک. خبر چهارم همین باب، صدوق رحمت الله علیه میگه قال است مرسله، قال است صادق علیه السلام الفخذ لیس به عورت. منتها در جواهری خبری هم ذکر کرده که اون خبرم خبر صریح هست، و بعد اون خبری که شان ذکر میکنن در جلد 8 جواهر صفحه 183 که بنده به آدرسش از وسائل بعد عرض میکنم، خبر اینه که وسأل علی ابن جعفر اخاه فی المروی عن قرب الاسناد عن رجل بفخذه او علیته الجر، کسی هست که در رانش یا در علیتهش زخمی هست. هل یصلح للمرأه ان تنظر او تداویه، زن میتونه این مداوا بکنه؟ خب مرد زن چرا گفته؟ البته زن مرادش زوجه خود شخص نیست، مرادش از زن مثل خواهر، مادر، اینطور کسا باشه. قال اذا لم يكن عورتا فلا بأس، اگر عورت نباشه بحثی نیست، یعنی زخم در عورت نباشه. استفاده از این که بعد اصرار باشه که فرقی نمیکنه، عورت هم اشکال نداره، اصرار باشه عورت هم اشکال نداره، معلومه اصرار نیست، باید اینطور معنا کرد. چون اصرار باشه عورت هم اشکال نداره. باید معنا کرد که بس مراد خواهر است، مادر است، اینطور چیزا هستن. چون هم رو اصرار کنیم فرقی نمیکنه. بله. خب بنابراین باید هم میشه بر چی؟ هم میشه بر مادر، خواهر، عمه، خاله، اینا که میتونن به غیر عورت نگاه کنن. حالا این شخص هم مریض شده و عمهش، خالهش، مادرش، خواهرش میخواد مثلا دوا بذاره. فرمودن اگر عورت نیست اشکال نداره. معلومش بس فخذ عورت نیست. معلومش علیم عورت نیست. بله. این خبر را صاحب جواهر ذکر در جلد هشتم صفحه 183 در این خبر در باب 130 از اول مقدمات النکاح در جلد 14 وسائل، جلد 14 وسائل باب 130 از اول مقدمات النکاح حدیث سوم باب. خلاصه از طریق ما مطلب خیلی روشنه که عورت قبول و دوباره، اگر در بعض روایت هم ضعفی باشه، عمل کل فقها، نه جل بلکه کل، عمل کل فقهای شیعه امامیه بر این اخبار ضعفی هم باشه، اون ضعف را جبران میکنه. این نظر ماست. ولی در برابر ما سنی قائلن بین که در خیر عورت از سره است تا رکبه، در خود سره و رکبه بحثی عرض کردیم. خب حالا طریق اونا کار ندارین، روایتشون از ابو هریره و ایناست که ما صحیح نمیدانیم، ولی در منتها علامه حتی از طریق اونها هم دلیل اقامه کرده به این که عورت بایستی همون قبل و دوبار باشه. از طریق عامه خبرهای ذکر کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله گاهی می نشسته رانش پیدا بوده مثلا. خب اینجا معلوم میشه که ران عورت نیست دیگه. الله یه حالا این از جهت حد عورت مطلب برای ما روشنه که حد عورت اینه. خب در میان اونا هم قائل داریم که عورت همون سوعتانه، یعنی قبول و دوباره، اما کمه، مثل داوود و اینا در میان هم قائل هستن، ولی اونا فقهای معروفشان از سرعت ها رکبه قائلن. در میان ما که دو نفر گفتیم، یکی قاضی ابن براج و یکی هم ابو صلاح تقی حلبی، این دو نفر گفتن که مثل عامه عورت برای مرد از سره است تا رکبه. حالا اینه من عرض کنم قبل از این که حرف ابو صلاح عرض کنم و ابن براج، صاحب جواهر و فقیه همدانی اینا استدلال کردن به این که سطح عورت واجب است، عورت قبول است و دوباره، به همین روایاتی که عرض کردیم علاوه از اجماع. دلیل اول اجماعه، اجماع به قسمه ایه، هم محصل هم منقول، علاوه این روایت اینا. ولی در مستمسک آقای حکیم رحمت الله علیه در جلد پنجم مستمسک ایشان گفته دلیل عمده ما اجماعه، روایت دلالت ندارن، دلالت ندارن روایات بر اینکه بایست عورت را مستور کرد. اصل مطلب را میگه. چرا؟ میگه این روایات را ما حساب کردی یک یک اینا را روایات را خواست رد کن. گفتم ما اون خبر محمد ابن مسلم که خبر اول از باب 21 بود، سندشان صحیح بود، ان الرجل یصلی فی قمیص واحد فقال اذا کان کثیفا فلا بعثه، میگه اون سوال از جهت وحدت و تعدد لباسه که آیا در یک لباس میشه نماز خواند یا نه. حضرت فرمودن که اگر کثیف باشه، زخیم باشه اشکال نداره. اخبار باب عورات که اخباری است که عمده دلیل صاحب جواهر است و همینطور فقیه همدانی که از اخبار مربوط به عورات استفاده میشه که خب ستر عورت واجبه، حتی اگر ناظری باشه، فرموده حضرت که نشسته نماز بخونه، قیام را که متبدل میکنه به قعود، از قیام که رکن است صرف نظر میکنه. چرا؟ برای خاطر وجوب ستر عورت و اهمیت ستر عورت که اگر در یک جا است که ایستاده نماز بخونه میبینن، و نشسته بخونه. انجامش ستر عورت واجبه که اهمیت وجوبش هم به اندازه است که از وجوب قیام و از قیام بالاتر دیگه. اینا ادله است که فقیه همدانی داره، صاحب جواهر داره. ایشان میگن اخبار باب عورات مضطربن، اخبار دیگه از خصال صدوق اینا سندشان ضعیفه. حالا سه آقای حکیم فرمان که عمده دلیل بر وجوب ستر عورت رجل همون اجماعه، ولی ظاهرا فرمایش ایشان درست نباشه. برای اینکه از همین اخبار سوالن و جوابن استفاده میشه به اینکه مرتکز بوده است در ذهن روات و متشرعه که ستر عورت واجبه. منتها میپرسن به اینکه یک قمیص چطوره؟ فیدا کردن کثیفن فلا بسه. یا این فرمان که شخص اگر عاری شد چطور نماز بخونه؟ کیفیت نماز رو حضرت ارائه میکنن. بس معلوم میشه مسلمن مفروغ عن بوده بین اینها که ستر عورت برای رجل در صلات واجب هست. بلکه میشتوان گفت که اصلا دلیل اون اجماع همین اخباره، نه اینکه عمده دلیل اجماع است و اخبار دال نیست. ولی آقای حکیم در جلد پنجم استانسته که فرمود عمده دلیل اجماع است، اخبار رو مناقشه میکنه که دلالتی ندارن، اما ظاهر اینطور نباشه بلکه اخبار دالن. میتوان گفت اصلا اجماع اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی دلیل مستقل نمیتونه باشه، مدرک اجماع همین روایات است، همین ارتکاز متشرع است. خلاصه خب حالا در میان ما هم بله خدام آیه در سطر صلات بحث میکنیم، اون سطر واجب نفسی بود، اون قبل از تعطیلی بحث کرد، الان بحث ما در سطر صلاتی است. خب آیه مربوط به سطر صلاتی نیست، نه نه اون چیز دیگه است. بعضی به آیه که آیه تمسک کردن اینجا که برای ما جارزه اشکال میکنه، اشکالشان وارده. اون آیه نسی خذو زینتکم عند کل مسجد، به این آیه استدلال کردن برای وجوب سطر صلاتی، گفتن مراد از مسجد نماز است، زینت هم مراد لباسی است که عورت را ستر کنه. البته به این استدلال زیاد شده، از فقهای ما استدلال کردن، ولی یک نکته ایشان داره که نکته قابل توجه. فرماید به این که ما در صورتی میتوانیم یک آیه ای را این طور تفسیر کنیم، به صلات تطبیق بدیم، که این تفسیر از معصوم علیه السلام رسیده باشه. روایت نداریم، یعنی بله آمدن گفتن فقها مراد از زینت گفتن لباس است، لباس است که ساتر عورت باشه. مراد از مسجد هم یعنی در حال سجود و نماز. خب اگر این از معصوم علیه السلام میرسید، برای ما دلیلی میشد بر وجوب ستر عورت لرجل فصلات میشد. اما وقتی این تفسیر از معصوم علیه السلام نرسیده باشه، ما نمیتونیم این دلیل بگیریم. خلاصه ما در قرآن آیه‌ای داشته باشیم که ازش استفاده کنیم بر وجوب ستر صلاتی لرجل به این کیفیت ظاهره نداشته باشیم، ظاهره نداشته باشیم. بله خب، اما روایت خب ظاهر است که خیلی روشن است. حالا ما خواهیم ببینیم که این دو نفر از ما، یکی قاضی ابن براج، یکی ابو صلاح حلبی تقی، این دو نفر گفتن که نه، عورت لرجل از سره است تا رکبه در نماز باید بپوشانن به وجوب شرطی. دلیل این دو نفر چیست؟ خب در مفاتیح الکرامت جلد دو صفحه 165 خب اجماعاتی ذکر کرده که عورت رجل قبول است و دوبار، وقت گفته از قاضی ابن براج از سره تا رکبه و لله مذهب و تقییزن. دلیل این روایات ما داریم که بله بعضی ها اخلاقی است که انسان در میان جمعی که نشسته فخذش بپوشانه. خب اصلا اخلاقا همینطور هم هست، ولو فخذ عورت نیست، ولی انسان در میان جمعی که می‌نشینه خب رانشه بخواد مثلا بر مرد باز کنه، خب برخلاف آداب برخلاف اخلاقه. اینا رو ما داریم، ولی اینا در قبال اون روایات نمیتونن دلیل باشن، اینا باید حمل بر استحباب، حمل بر حکم اخلاقی کرد. بله یکی این است که در خصال به اسناده ان علی علیه السلام لیس للرجل ان یکشف ثیابه ان فخذیه و یجلس بین قوم، این صاحب وسائل در باب دهم از ابواب احکام ملابس صفحه 353 در جلد 3 وسائل در همین جلد نقل کرده، باب ده از ابواب احکام ملابس صفحه 353 جلد 3 وسائل. یکی این خبره و دیگر خبر دیگه داریم اون در باب 44 از ابواب نکاح عبید و اما است، در جلد 14 وسائل صفحه 550، جلد 14 وسائل صفحه 550، باب 44 از ابواب نکاح عبید و اما، حدیث هفتم اون بابه. حدیث این است که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عین حسین ابن ظریف عین حسین ابن الوان عن جعفر عن ابی علیهما السلام قال اذا زوج الرجل امته، کسی کنیز خودش را به دیگری شوهر داده، فلا ينظرن الى عورتها. خب تا اینجا معلوم، کار نداریم، اما این کلمه ول عورتو ما بین سرت الى رکبه، عورت ما بین سره است تا رکبه. این خبر را بعض استدلال کردن، فکر کردن که قاضی ابن براج مستندش اینه. اولا این درباره زن است و عمه است، این تفسیری که ما گفتیم از سره تا رکبه مربوط به مرده. این خبر سندن ضعیفه، حسین الوان عامیست و توصیق هم نشده. از امام صادق علیه السلام نوان ان جعفر تعبیر میکنه، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان جعفر ان ابی. بله، خلاصه این اخبار اولا که ضعیفن، دوم این است که موافق عامه ان و مخالف اخبار ما هستند. باید حملشان کنیم بر استحباب، یک حکم اخلاقی است، حکم استحبابی است، نمیتونه در برابر اون روایات مقاومت بکنه. البته گفته شده ما بین سره و رکبه عورته، این مجازه، یعنی چنان که عورت باعث عورت حقیقی که قبول و دوباره مستور باشه، اینم همون حکم داره اخلاقا و ادبا که میان مردم انسان که باعث رانشان خب بپوشانه. خب قبول و دوبار پس عورت، قبول حالا چیست؟ قبول همون قضیب است و بیزتان. صاحب جواهر از بیشتر لغویگین علما این ذکر میگه، مثلا میگه لا اجد خلافن بیننا، به این که قبول قضیب است و بیزتان، دوبار هم که حلقه دوبار مراده. ولی اجان آیا جزء عورت هستن؟ اجان کجاست؟ اجان اون فاصله است ما بین حلقه دوبر تا بیزتین، اون فاصله ای که ما بین حلقه دوبر تا بیزتین هست، عربی بهش میگن اجان. آیا اجان جزء عورت یا نه؟ حالا مثلا یه نفر نماز میخونه، فرض کنید که شلوارش اینا مثلا پاره است، قضیب پیدا نیست، بیزته پیدا نیست، دوباره هم پیدا نیست، اون اجان یه مقدار مثلا پیدا شد، آن نمازش باطله یا نه؟ اون اجان آیا جزء عورت یا نه؟ اینه فقط یک نفر گفته که جزء عورت اجان، اون محقق کرکی در حاشیه ارشاد، ولی ظاهرا قول سلا دلیل علیه، دلیل نداریم برای اینکه اجان هم جزء عورت باشه، مخصوصا با تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام خواندیم که تفسیر کرد، اصلا گفت دیگه، گفت به اینکه قضیب و بیزتین قبول اینطور تفسیر کرد، و دوباره که خب معلوم است دیگه. اما ایجان را ما به چه دلیلی بیاییم ملحق کنیم با عورتین؟ بس در این صورت ما دلیل نداریم به اینکه ایجان هم جز عورت باشه. فتلخص من کلامنا امروز با توفیق پروردگار که خلاصه برای مرد لازم است که در نماز از جهت سطر صلاتی قبول و دوبر خود را بپوشانه، اما اجان جزء عورت نیست، چون که سره و تارکبه هم عورت نیست. صاحب عربه گفتن احوت، بله خب حالا احوت، چون احوت آن است که اجان را بپوشانه، بلکه احوت آن است که از سره تارکبه بپوشانه. خب این نسبت به عورت رجل. اما خب در اینجا چند تا بحث برای فرده که این که پوشاندن فقط سطر لون کافیه یا نه خیر، باید شبه را و حجم را هم بپوشانه، اون انشاءالله فرده بحث کنیم، بعد نسبت به مرأت چیه عرض میکنیم انشاءالله تعالی.